ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید به صادق آملی لاریجانی تذکر داده است. بابک نمازی خواستار آزادی و بازگشت پدر و برادر زندانیش به آمریکا شد. و 16 فعال سیاسی و مدنی علیه سلول انفرادی در ایران شکایت کردند. بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید به صادق آملی لاریجانی درباره اعتراضش به عملکرد این شورا درباره رد صلاحیت‌ها تذکر داده است. صادق آملی لاریجانی عضو شورای نگهبان در پی انتشار نتایج رد صلاحیت‌های مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی را به دخالت و ارائه گزارش‌های نادرست به شورای نگهبان متهم کرده بود. او یک روز بعد با عقب نشینی از مواضع خود هدف از سخنانش را افزایش اقتدار شورای نگهبان توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی از جمله داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. بابک نمازی با ابراز نگرانی درباره شرایط پدر و برادر زندانیش در ایران خواستار آزادی و بازگشت آنها به آمریکا شد. بابک نمازی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری CNN از ادامه حبس و ممنوع الخروجی سیامک و باقر نمازی پیش از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد. بابک نمازی پیشتر نیز از دولت جو بایدن خواسته بود آزادی پدر و برادرش به عنوان پیش شرط هر گونه توافق با ایران در مذاکرات وین مطرح شود. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، حدود 6 سال قبل به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. پدر او باقر نمازی هم پس از سفر به ایران برای پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت و پس از آزادی ممنوع الخروج شد. مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری نیز از جمله شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به شمار می روند. 16 تن از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را در ایران داشتند، روز گذشته در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصومه دهقان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 82 خوانده و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته هم نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه آمران و عاملان و مأمورانی که در این روند مشارکت داشتند به ثبت دادخواست کردند. نهادهای بین‌المللی بارها سلول انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق شکنجه بارز دانستند. و اما آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان سررقمی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 184 نفر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری از 79000 تن در ایران گذشت. بر اساس همین گزارش از روز گذشته تا 7 خرداد یعنی امروز بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. محافل کارشناسی آمارهای واقعی مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. گفتگوی زنده تلفنی داریم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، تا با او موارد مربوط به کرونا در ایران رو بیشتر باز کنیم. آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به این بخش خبری. در ایران همچنان شمار جان باختگان سررقمی است و این در حالیه که گرد همایی های انتخاباتی و رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا رو هم در هفته های آتی در پیش رو داریم. به نظر نمیرسه که تب این بیماری در ایران به این زودی ها فروکش کنه.
بله، دقیقا همطور که هست که شما فرمودید. متاسفانه همچنان که ما در اوج مرحله چهارم کرونا در ایران هستیم و هنوز کنترل بخصوصی در مورد این انجام نشده و فروکش های مختصری که در آمار دیده میشه ناشی از روند بیماری هست، نه نتایج کنترل و یا اقداماتی که دولت یا مردم انجام دادن برای مهار این بیماری. در نتیجه با توجه به این که اقدام اساسی و برنامه‌ای برای جلوگیری از موجهای بعدی وجود نداره، حتی با وجود بالا بودن آمار در حال حاضر ممکنه دوباره در همین موج چهارم دوباره موجهای بعدی ایجاد بشه، بخصوص این که گزارشات متاسفانه ناخوشایندی و ناامید کننده ای از جنوب کشور میرسه. اتفاقی که در ابتدای موج چهارم افتاد، استانهای خوزستان، بوشهر و حتی کرمان و جاهای دیگه جاهایی بودند که شروع این در واقع موج چهارم از اونجا شروع شد. بی توجهی دولت در کنترل اون در مراحل اولیه موج چهارم منجر به از دست دادن بیش از 15,000 از هموطنانمون در جریان موج چهارم فقط ما بودیم و به هر حال این اتفاق الان هم داره میفته و متاسفانه طی روزهای اخیر هم تعداد شهرهای قرمز در جنوب کشور افزایش پیدا کرده و هم آمار مبتلایان که این ابتلا متاسفانه باز هم مربوط به ورژن‌های جدید هندی و آفریقای جنوبی هست که نگرانی‌ها رو یه مقدار بیشتر کرده.
آقای دکتر عطاری، مشکل تازه دیگری هم که به تازگی در ایران موجب نگرانی شده مسئله قارچ سیاه هست که برخی از بیماران کرونایی به اون دچار شدن. اونطور که دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران اعلام کرده، بیمارانی که کورتون با دوز بالا یا دکزامتازون دریافت کردن ممکنه که به این بیماری دچار بشن. چقدر این قارچ سیاه الان در ایران باید این بیماری رو جدی گرفت؟
بله، قارچ سیاه به هر حال قارچی هست که همواره وجود داشته و داره و خواهد داشت، اما در حالت عادی نمیتونه تأثیر منفی بر سلامت فرد بگذاره و خود سیستم ایمنی فرد اون رو کنترل میکنه. متاسفانه در شرایطی که ما مجبوریم از داروهای استفاده بکنیم که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن یا در مواردی که سیستم ایمنی فرد ضعیفتر هست، این قارچ شروع به رشد میکنه و حتی در مواردی میتونه منجر به مرگ بشه. از این جهت در بیماران کرونایی به خصوص اونهایی که در مراحل و فازهای حاد هستن، ما ناگزیر هستیم از دوزهای بالای کورتون استفاده بکنیم و این چون سیستم ایمنی رو یه مقدار ضعیف‌تر میکنه، فرصتی برای بیماری‌زایی این قارچ ایجاد میکنه. گزارشات متعددی داده شده دال بر این که این قارچ سیاه بعد از اون که در هند همچنان داره در واقع عوارضش رو نشون میده و حتی باعث مرگ و میرهایی هم شده، در ایران هم این در مواردی دیده شده. به نظر میرسه که کنترل های بیشتری در درمان های خودسرانه ای که گاهی وقتها امکان داره بدون در واقع در نظر گرفتن پروتکل های علمی انجام میشه کمک بکنه به این موضوع. البته در مراکز علمی حواسشون به این مسائل هست که در کنار تزریق یا تجویز کورتون یا دکزامتازون یا سایر کورتون ها در واقع اونقدری نباشه که بتونه سیستم ایمنی دفاع در مقابل این بیماری های اینچنینی رو داشته باشه، ولی در این حال باز هم با توجه به این که جان بیمار در خطر هست، در مواردی استفاده از دوزهای بالای کورتون اجتناب ناپذیر هست و باید مراقبت های کناری در جهت جلوگیری از رشد این قارچ انجام بشه.
یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر عطاری. در خبرها داشتیم که شماری از شرکت‌های بزرگ داروسازی از جمله شرکت فایزر به سرعت بر روی قرص‌های ضد کووید یا همون کووید 19 دارن کار میکنن. چقدر قرص‌های ضد کووید اگر به بازار بیان میتونن در کنار واکسن به نوعی کمک کنن در مهار این بیماری واگیردار؟
بله، اینا بسیار بسیار میتونن در کاهش تعداد ویروس مؤثر باشن. نتایج خیلی خوبی از اینها تا الان گرفته شده و منتظر تایید نهایی هستن، به خصوص در مناطقی که دسترسی به واکسیناسیون ندارن. این در کاهش تعداد ویروس و همچنین جلوگیری از گسترش بیشتر و گردش ویروس میتونه خیلی مؤثر باشه و همچنین در نجات جان بیمارانی که مبتلا به این ویروس میشن.
بسیار ممنون. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن با ما بود و با او درباره آخرین وضعیت کرونا در ایران گفتگو می‌کردیم. و گزارش دیگر این که خطر فروش و تخریب خانه‌های قدیمی محمود اعتمادزاده یا به آذین، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، جدی است، اما میراث فرهنگی و شهرداری تهران همچنان دست روی دست گذاشته و اقدامی نکردند. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
تخریب خانه های هنرمندان و نویسندگان پیشکسوت یکی از غم انگیزترین اتفاقاتی است که هر چند ماه یک بار در ایران اتفاق می افتد. اول خبر می آید، بعد دلهوره و سرانجام در اکثر مواقع آنچه باقی می ماند چشم پر آب بازماندگان است و دوستداران میراث فرهنگی. حالا همین روزها غم تخریب خانه قدیمی محمود اعتمادزاده یا همان ناماشنای همیشگی به هازین، نویسنده و مترجم پیشکسوت، بر دل فرزندش و دوستدارانش نشسته است. خانه‌ای که سالهای سال به هازین در آن زندگیش را وقف فرهنگ و ادب ایران کرد. خانه‌ای در آریاشهر که از دهه 40 چراغ و خانه امید بسیاری از نویسندگان و روشنفکران هم عصرش بود. حالا کابه اعتمادزاده که تنها دغدغه‌اش این روزها حفظ خانه پدری است میگوید این خانه باید بنیاد فرهنگی شود. من نه به عنوان وارث بلکه به عنوان یک فرهنگ دوست میخواهم اینجا را نگه دارم. مگر حافظ و مولوی و نیما وارث دارند؟ به هازین متعلق به کل جامعه است. در تمام دنیا میراث نویسندگان را برای ارتقای فرهنگی مهم میدانند. خانه افراد برجسته حفظ و به موزه تبدیل میشود و این خانه غنیمت است و مایه مباهات. کاوه اعتمادزاده در همین رابطه ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
هموطنان، دل سوزان فرهنگ و هنر ایران، چنانچه آگاهید خانه بهازین، ادیب بزرگ ایران که شهر خدمات او به فرهنگ ملت ایران بر کسی پوشیده نیست، در معرض خطر فوری قرار گرفته است. سودجویان با هدف دست یافتن بر این گنجینه فرهنگی و در نهایت تخریب آن، سعی دارند در پروسه مزایده به طور کامل بر این گنجینه فرهنگی دست یافته و به هدف خود در کسب سود بادآورده نائل آیند. اما هدف ما، دوستداران فرهنگ ایران، حفظ این خانه و تبدیل آن به نهادی فرهنگی هنری است که پس از رفع خطر موجود با تشکیل نهادی چون بنیاد یا مؤسسه فرهنگی و یا غیر آن، از آن استفاده فرهنگی هنری به عمل آید.
خانه‌های هنرمندان و نویسندگان هویت و سند فرهنگی هر شهری به شمار می‌روند و حفظ و بقای آنها حفظ هویت فرهنگی هر ملتی است. فعالان میراث فرهنگی بارها در این باره هشدار دادند که حتی اگر یک خانه از نظر ویژگی‌های معماری برای ثبت ملی مورد تایید قرار نگیرد، اما این خانه‌ها می‌توانند با عنوان میراث مشاهیر ایران ثبت و تبدیل به موزه شوند. در ایران اما هر چند ماه یک بار تخریب خانه یک هنرمند یا نویسنده خبرساز می شود. فقط چند ماه گذشته از تخریب خانه احمد محمود در اهواز، نویسنده کتاب های ماندگاری چون همسایه ها و زمین سوخته. به نظر کارشناسان تنها راه جلوگیری از تخریب خانه های مشاهیر تصویب اصلاحیه قانون حفظ آثار ملی و هویت فرهنگی است. اما آنچه در تمام این سالها اتفاق افتاده اما و اگرهای سازمان میراث فرهنگی در کشمکش های فراوان با شهرداری است درباره تخریب خانه های مشاهیر. این مشکلات البته فقط برای خانه های مشاهیر، نویسندگان و هنرمندان نیست، دامن خانه های تاریخی را هم گرفته است. در سالهای اخیر بسیاری از ساختمان ها و بناهای تاریخی و فرهنگی ایران و خانه های مشاهیر با خاک یکسان و به بساز و بفروش ها سپرده شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق هایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و خبر آخر این که در عملیات مهار آتش‌سوزی یک انبار الکل در اهواز دست کم 12 آتش نشان مصدوم شدند. به گفته ابراهیم قنبری رئیس آتش نشانی اهواز، این آتش سوزی عصر روز پنجشنبه در یک انبار غیر مجاز الکل در کوی آمری اهواز رخ داده و عملیات مهار آن 7 ساعت طول کشیده است. او این حادثه را یکی از سنگین ترین آتش سوزی ها از ابتدای سال جاری نامید و گفت که بیش از 100 نیرو و 20 خودرو آتش نشانی در عملیات اطفای حریق شرکت داشتند. در این عملیات 12 آتش نشان مصدوم و 9 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند. این دومین حادثه آتش سوزی در استان خوزستان طی یک هفته گذشته است. در آتش سوزی در پالایشگاه آبادان که اول خرداد رخ داد، 3 کارگر هم در آنجا مصدوم شدند. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه در خدمت شما خواهیم بود.